کلاس راه طلبه استاد فلا 12 مهر
به رحمتی که یا عرشان راشمی از عدد می کنیم به اصلاحات قدسی آقا رسول اکرم آقا امام صادق علیه من صلوات الله با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
بحث ما در باب زندگی مطلوب طلبه آمد رسید به ترسیم یک تیپ تخصصی. ما اینجا برای اینکه تیپ تخصصی رو تعریف کنیم وارد یک قاعده در باب تمدن سازی شدیم. نقش عقلانیت و نقش کلیدی هویت و شخصیت رو اینجا بهش اشاره کرد که گفته شد عقلانیت دستش ابتداءً در حیات اجتماعی بشر دستش به فرهنگ میرسه و توی فرهنگ یه جوهره رو رقم میزن و یک هویت رو رقم میزن، به تعبیر یک انسان جدید پدید میاره. بعد این انسان جدید شروع میکنه از همه فرصتها استفاده میکنه، به اصطلاح یک کنش اجتماعی نشون میده. این کنش های اجتماعی اگه اون عقلانیت در قالب این هویت باشه سمت و سو خواهد، و این کنش اجتماعی که سمت و سو داره مثل اونگه قدم، یه موقع از قدم میزنه میدونه که اون موقع که راه میری کاری که انجام میدید اینه پاتونو برمیدارید میذارید زمین، درسته؟ اگر یه خیز به سمت جلو نداشته باشید راه نمیرید، همینطوری سیخ بایی میستید پاتونو بالا میکنید میذارید همون جایی کارید. علت این که این کاری که میکنید از توش راه رفتن در میاد اینه که یه خورده خیز به سمت جلو دارید. حالا یه کسی پولتون داره میاد، خودتون و به خاطر این قضیه پاتونه که ور میدارید میفتید جلو، پاتونه میذارید، بعد دو مرتبه این پا رو که ور میدارید باز دو مرتبه این حوله باعث میشه که پاتون میفته جلو. این خیزه مهم. هویت همینطوریه، هویت شما رو به یه سمتی داره هل میده، توش آتش هست، توش هدف و غایت هست، توش ارزش و انضباط هست، خیلی چیزا توی این هویت هست. خب شما رو به سمت جلو هل میده. بعد هر کنش اجتماعی به خصوص اگه تکرار بشه که تکرار هم میشه، کنش های اجتماعی شما رو توی سمتی میبره جلو. خب مثلا میبینید که یه میز داشتی نمیتونید حاشیه نزنید بهش، یه حاشیه هنری میزنید، بعد یه سال میگذره بعد میگید که این حاشیه زورش کم، مثلا یه دو تا مثلا رنگم بهش اضافه می‌کنید، بعد یواشاش تذهیب شکل میگیره. می‌بینید یه تذهیب و کادر سازی و اینها، کادر هنری سازی شکل میگیره. این شد تذهیب، ما اینا بذکر، این شد یه هنر. همینطور دیگه می‌بینید بیکار نمی‌شه، یعنی خوشش میاد خوشش نمیاد، خوشش میاد خوشش نمیاد، میپسنده نمیپسنده، طمع داره طمع نداره، نفرت داره، و همینطور و همینطور و همینطور. می‌بینید تو هر کنشی یه ویرایش هست، ویرایش 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 تشکی میشه تمدن. حتی دیگه خیلی زمان میخواد، خیلی زمان میخواد بعد میشه تمدن. خب این چیزی بود که صحبت کرد. فرمودن یه خورده بیشتر توضیح بدیم، اینم یه خورده بیشتر. هویت تخصصی هم هویت، ولی اون عقلانیت که گفتیم پشت هویته، خب این یه جور عقلانیت خاصه پشت هویته که گفتیم دیگه کلی اندیشه، کلی به اصطلاح هدف گذاری، ترسیم مسئولیت، معمولیت، راهیابی، راهشناسی و فلان و بهمان اینا اومده شده یه هویت تخصصی. اون هویت تخصصی یعنی یه پزشک اگه شما آنالیز کنی توش میبینی خب غیر از اینکه خب مثل ما هم مثل همه ما ایرانیه، اون قسمت مشترکشو ول کن بابا، پزشکیشو داریم میگیم. اون پزشکیشو که نگاه میکنیم دندون شناسی توشه خب، و داروشناسی توشه، ابزار مهندسی توشه، مثلا میدونه که این به چه کار میاد، اون به چه کار میاد، مهارت هم توشه، حتی دانش فنی هست، مهارت هم هست، یعنی فناوری هم هست، دانش فنی و تکنولوژی با مهارت نباید اشتباه گرفته بشه، اون دانش، دانش فنی است، مهارت اون چیز شده یه تزریق شده یه دانش فنی تو عضلات شماست، عضلات ذهنی یا عضلات ذهنی روان تنی درسته؟ این چیزه مهارت. اگه قوه تخیل هم توش باشه میشه هنر، درسته؟ هنر فقط مهارت نیست، خیال هم توش هست، قوه خیال، خیال وحشی، خب بهش میگن هنر. دانش، دانش فنی، فناوری، مهارت و هنر. خب تو هویت این شخص بعد اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که این یه تخصصه، یعنی یه بار اجتماعی فنی و ویژه رو میتونه برداره، بقیه نمیتونه. ما همه ایرانی ها مثلا بلدیم با قاشق کار کنیم، اگه ژاپنی بودیم چیه؟ ما همه با اون دوتا چیز بلد بودیم کار بکنیم، همه، درسته همه. ولی تو خود ژاپن هم همه دندون پزشک نیستن، تخصص، خدمات تخصصی، همه آشپز نیستن، همه تخصص، تخصص هم. بعد اون آشپزه میبینید، اون آشپزه مثلا اگه از بوی روغن بنا باشه بعدت بیاد، تو اصلا آشپز نیستی، نمیتونی باشی. این هویت تخصصی یه توانایی هایی توشه. بعد خب بالاخره میدونید که الان مثلا میگی که نمک یه خورده بیشتر بریزم، خب آشپزه چیه؟ امکان داره جیغ بزنه سره، یعنی نگاه کنه امکان داره داد بزنه سره، چون میگه اوه چه خبره بابا، کار خاصی میگه چی کار خاص؟ کار خاصو کردی؟ شما میگن کار خاص اینه گرمی، کار خاصو کردی؟ چی کار خاصی نکردم؟ من یه قد نمک میریزم، بعد من تا نخورم، یعنی آماده نشه نخورم، نمیدونم چی شد. ولی اون آشپزه کاملا هویت تخصصی، یعنی خیلی داراییه، خیلی داناییه، خب بعد خروجی چیه؟ توانایی خاصی داره. این آدم ها رو میاری همه رو میذاری کنار این چیزا، کنار این مرغای بیچاره و برنجای بیچاره نگاه میکنن، آشپز میذاری میبینی که اوه اینا رو تاپ میده تو هم دیگه، انگاری نفوذ میکنه تو این مواد و مساله، خب و میره تا مرحله چی؟ میره تا مرحله یه غذای خوشمزه مثل مته کار میکنه، یعنی این نقطه صفر نسبت به اون غذا رو میدره، میرسونه همه ما رو به نقطه‌ای که غذایی داریم و داریم میخوریم. خب کار غیر تخصصی هم میخواید ببینید، یه آماده است دیگه، به عیار کن کار غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای بخواید انجام بدید، فضا قد روشن بشه. هویت تخصصی. اما حالا اگه میخواید حادثه های جدید خلق کنید، به هویت تخصصی نوین احتیاج دارید. خب هویت تخصصی نوین از چی تغذیه بکنه؟ خب ما اینجا بحثمون رو یه خود تطبیقی تر مطرح میکنیم. انقلاب اندیشه و انتخابی نوینه. خب با این انتخاب رسالت و مأموریت حوزه تغییر میکنه وقتی که با اتمسفر انقلاب میایم به موقف مسئولانهی به نام حوزه، رسالت و مأموریتش واقعا تغییر میکنه بدون تعارف. انقلاب این قدرت رو داره، با اینکه خود انقلاب از هویت حوزوی برآمده ها، ولی الحوزه رو داریم میگیم، این حوزه موجود رو میگیره ویرایش میکنه. حوزه رو حضرت آقا میفهمن مادر این انقلابه. خیلی این تعبیر چون داره، خیلی الهام توش هست. حوزه مادر این انقلاب و وظیفه راهبری ظرفیت های اجتماعی ایران و جهان اسلام رو بر عهده داره، مقاصد بلندی تعریف کنه برای این سرمایه و این ظرفیت ها رو راهبری کنه. با این تغییر به هویت تخصصی نوینی احتیاج پیدا می کنید. مثل میمونه که قبلا موتور سواری اصلا تو قاموس بشریت نبود، حالا که موتور اختراع شده یه عده ای رو احتیاج داریم مهارت موتور سواری داشته باشن و ماشین میاد ماشین سواری، رایانه میاد رایانه سواری، نه رایانه چی؟ پردازی، موبایل میاد موبایل بازی و همینطور مهارت هایی که
چرا این انتخاب نوین هست؟
بله؟
چرا این انتخاب نوین
الان میگیم، الان اینو میگیم. خب اون اون پیشنهادی که میده، هویت تخصصی که پیشنهاد میده به حوزه چیه؟ رهبری جامعه. ولی خب رهبری دینی جامعه، به معنی که ایران کلا رهبر تجربه نکرده بود و تازه داشت تجربه میکرد رهبر رو، یعنی تو دوران معاصر با رهبر خیلی تجربه نکرده، این رو داشت تجربه میکرد. البته من اینی که دارم میگم تو وسعت زیاد دارم میگم، و ایلا خب آقای بروجردی واقعا رهبره و همینطور قبل از ایشون هم رهبره، توی این وسعت رهبری تجربه نکرده بود خیلی کشور ایران. ولی رهبری هم که داریم میگیم، رهبری منظور نیست صرفا رهبری اجتماعی، رهبری دینی اجتماعی، دقیقا همون چیزی که تجربه کردیم همونو داریم، رهبری دینی اجتماعی. مقوله رهبری باید دربارش خود صحبت کنیم، برخورداری ها و توانمندی هاشو بگیم، هویت، روند رشد و بالندگی رو هم بگیم و الگوی مناسب زندگی این هویت تخصصی، یعنی سبک زندگیش رو هم بگیم، زندگی رهبرانه.
دینی غیر توضیحی یا احترازیه؟
قطعا احترازیه.
مقوله رهبری اصلا غیر از دینیش
چیه؟ چرا نمیشه؟ این همه کتاب نوشتن در باره مدیریت و رهبری، رهبری رو تشخیص دادن، چه گوارا رهبر واقعا.
در حالت عادی خودشون.
بله؟
در حالت عادی خودشون، منظورم اینه که اصلا بدیلی داره رهبری دیگه در
عرض همیتون میاد؟ بله بله. چرا؟ خب رهبری دیگه، اگه رهبری فقط منظورت، اگه به رهبری میخوای طعم دینی بدی، خب نه دیگه، فقط تو رهبری دینی اتفاق میفته. ولی رهبری اگه رهبریست، نه واقعا نلسون ماندلا، حالا خب همش تو زندان بوده، ولی خب یه جورایی مثلا یه مقاطعی رو میشه تعریف کرد که ایشون رهبری داره میکنه، یا مهاتما گاندی مثلا قطعاً رهبره، قطعاً رهبره. حالا مگه این که بگید اونم یه دینی داشته دیگه، ولی نه، دینی که داریم میگیم منظور همین دینی رو داریم. خب اونی که اینجاها پیداش نمیشه و اینا، اون ولایته. ولایت رهبری نیست، رهبری جلو ولایت سوز کردنی. ولایت که ما میگیم، ولایت یه مفهومی از کلی مامود تغذیه کرده و از کلی مفاهیم گنده گنده تغذیه کرده شده مفهومی به نام ولایت. میگه مثلا ولایت رو برمیذارن جاش میذارن رهبری، اصلا دیگه خراب کردن بحث. ولی حالا ایبی نداره، فعلا رهبری، رهبری دینی.
من امام رو دیگه
بله ایشون میگه اگر چگوارا رهبره پس امام پیغمبره. نمیگه میگه اینطوریه اگر رهبر دیگه نگید به امام، مگه میخوایم توهین کنیم به امام؟ اگر چگوارا رهبره، رهبر خوندن امام خمینی توهین به امام، ایشون پیغمبره. اون حرفشون حرفه اینجوری نمیگه، میگه که اگر چگوارا رهبره ایشون پس کاری پیامبرانه کرد، رهبری نکرد، کاری پیامبرانه کرد. خب بلندای حوزه پیش از قیام امام خمینی، حوزه گنده ترین گلی که میزد چی بود؟ تو حوزه اتفاقای زیادی میفته دیگه، مثلا یکی میشه معلم دینی، یکی میشه مثلا نسخه شناس، یکی میشه مثلا تاریخ اسلام پژوه، خیلی اتفاقا میفته. گنده ترین گلی که میزد چی بود؟ مرجعیت بود دیگه، مرجعیت دینی، پاسخ به سوالات مربوط به احکام دین، دریافت وجوهات، رسیدگی به برخی فقرا و دسته خدمات اجتماعی، تبلیغ دینی و اینا، یه مش چیزای اینطوری رو مدیریت میکردش. دایره قبول مسئولیت‌های پژوهشی حوزه محدود، دایره قبول مسئولیت تبلیغ دینی محدود و دایره ها کلان محدود. درسته؟ یه مش قلیب و قصر و اینا مثلا اگه آواره بودن اینا هم جمعشون میکنیم، اینا ایبی نداره، اینا با حاکم شهر. قضاوت هم، حالا قضاوت هم باشه، ولی باید دستم هم در آوردن ایبی نداره، قضاوت دست حوزه نبود. و تو بحثای فقهی اینطوری میشد که اون کسی که حالا بهش گفته میشه ولی فقیه، اون قضاوت گردنشه. حالا خیلی از آقایون نظرش اینه قضاوت دیگه گردنشه، حالا بقیهش دیگه نمیگیم، ولی قضاوت و اینها گردنشه. ولی خب اونم باز تخفیف میدادیم و یعنی اولا شما نگاه میکردیم مرجع دینی تقریبا همین هست، خیلی دیگه بیش از این نیست. میشه نوشته، یعنی مداخله بخواید بکنید بعد یه خودی بهتر از این بگید، ولی خب تقریبا همین. بعد امام چی میشه بلندای حوزه؟ رهبری دینی. خب تشخیص سمت و سوهای واجب اجتماعی، ببینید چی میشه داستان. آخرین چکر تشخیص سمت و سوهای واجب اجتماعی، یکی از کارهایی که بر عهده رهبر، هدایت جامعه به سوی اون مقاصد، ایجاد قفله اجتماعی، درگیری با موانع پی در پی مسیر. درسته؟ همین چیزی که الان میبینید دیگه، درگیری با موانع پی در پی مسیر و یه مش کارهای اینطوری، چون میخواییم بعدا درباره این صحبت بکنیم ازش نظر بگیریم. افق رهبری غیر از مرجعیت، و در واقع اینطوری، رهبری در یه افقی قرار داره که حتی مرجعیت رو هم زیر پر خودش بگیره. مرجعیت اتفاق بیفته عیبی نداره، ولی اون هم رهبری میشود، حتی گشودن میدان برای مرجع، تضییق میدان مراجع، اینا هم حتی توسط رهبر اتفاق میاد. به کل دستگاه مرجعیت سمت و سو دادن، این اتفاق الان داره میفته دیگه. اون بنده خدا خواب دیده بود میگو حضرت قاصر مرجع داشت میترش، یکی از بزرگان که حالا ایشون معروف بود به این که خواب تعبیر میکنه، یه نفر به زنگ میزنه میگه من یه خوابی دیدم، این اگر میشه لطف کنید چیز کنید تعبیر کنید برای من. میگه خوابتون چیه؟ میگه که من خواب دیدم که سر مراجع دارم میتراشم. بعد این بنده خدا گفته بود شما از اعضای بیت آقای خامنه‌ای هستید، پس گفته از کجا میگی؟ گفت این خواب فقط یه نفر تو عالم میتونه ببینه، اونم آقای خامنه ایه. گفت اون چطور اگه؟ گفت اون تعبیرش اینه که اینا همشون به تبعیت آقای خامنه‌ای میرسن، انشالله که این محقق میشه، انشالله که این محقق میشه. تو یه نفر تو عالم این خواب میتونه ببینه. نه فنا بوده که نگن آقا، فنا بوده نگن آقا، بس معرفی نمی کنن. من خدا خواب میشنیده تعبیر میکردم، خواب گفتن این گفته که از عزه بیتی چون حتما باز بود چطور؟ گفت خواب خواب آقاست من. گفت بله خواب آقاست، بزر سلام بهش برسیم، بگید اینشالا محقق میشن.
سوال اصلا این رهبری دینی که می‌فرمایید، چون در مورد هویتش هم خاصتاً صحبت می‌کنیم و ارتباط که ما قرار با وصل می‌گیریم، یه مفهوم مشککی که قابل چیز هستش، مثلا رهبری دینی رو اون افقی که گفتید خود از اصلاح که دارن انجام میدن، آره یا نه؟
آره دیگه، حالا میگیم، حالا اینا در پیش هست. ببخشید چون سرفصل داره، میریم جلوتر، بهش میرسیم. الان بگم بعد جلوتر احساس کنید بی‌نظم میشه. ببینید رهبری اصلا یعنی چی؟ حالا میگم ولایت و ولایت رو من میخوام با مفهوم ولایت وارد این بحث بشم، خودم به درد سر میفتم، چون کلی کلام و فقه و سلوک و نمیدونم همه اینا رو بعد اینجا بسیج بکنم. میگن نادرشاه افشار چوپون بوده 12-13 سالگی، گوسفندا رو که میوردش چیز میوردش صحرا، بعد که عصری میخواست بیاره این گوسفندا رو با زجر و زحمت 3-4 گروهشون میکرد، گوسفنده 3-4 گروه از ورودی های روستا یه رفعه داخل روستا میگه، انگار روستا رو داره فتح میکنه. مرد بسید بچه که با زور خیلی نم چوپونی کردی شما، نمیدونم چند شما چوپونی هم کردی، خیلی سر یه دونه گوسفند رو بخوای بیاریش تو چیز تو گله، اون کلی داستان داره. بعد این ببین چقدر هرس داشته، مثل ناپلئون چقدر هرس داشته، هرس رهبری و منظور رهبری نظامی و اینا، که گوسفنده رو چارت که میکرده، بعد یه لحظه یو حمله میکردن بشه، همه میفهمیده این یه مرضی داره نادر. این شما اگه میخواید بخواید بحث ولایت رو بیارید توی این بحث، اولا میز رو کلن عوض میکنه. کلن اینو بگم بچه ها، اگه بحثتون اگر اسلامی باشه، هر میزی که علوم انسانی چیده باشه اول میز رو میتره کنید. یالا این از من گفتن باشه. یعنی هیچ آدمی که قضاوت علمی داره، چیز فهمیده توی حوزه، خب وارد هیچ کدوم از بحثای علوم انسانی نمیتونه بشه. یعنی اول میزو میتره کنید، یعنی نظام سوالاشونو میتره کنید. اصلا اگه نتره کنید، یا مشغول مماشات هستید میخواید دلشونو به دست بیارید، یا اینکه اصلا خودت عددی نیستی، اصلا هیچ چیز سرت نشده. اصلا بنده خدایی میگفتش که حضرت امام گفتم که آقا شما از کدومی که از علوم خیلی خوشت میاد؟ گفت فقه. و من اصلا انتظار نشتم. نوالا میگه عرفان یه چیزی هم گفت فقه. گفتم فقه؟ گفت آره. گفتم که خب فقه که چیزی نداره. گفت که مگه شما فقه خوندی؟ گفت من شاگرد بودم. گفتم خب بله آقا، خدمت خودتون داریم فقه میکنیم. گفت پایی چی نفهمید، هیچی نفهمید. دقت میکنید این این که طلبه اینجا طلبگی بکنه و بعد بیان دعوتش کنن به یه مثلا محفل مباحثه علوم انسانی، بره اونجا مثل یه آدم خیلی چیز در حال یه جنتلمن و اینها بشنه یه گوشه نظراتشو بگه، این معلومه طلبه نشده، این معلوم اصلا نفهمیده داستان چیه. با مفهوم ولایت اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، اصلا میز میترکونه، یعنی کلام از یک طرف، نمیتونم بحثای اخلاقی، بحثای سلوکی، بحثای فقهی، اینا همه این بحثای داره همه با هم دیگه حمله میکنن به صحنه ولایت یه همچین موجودی. رهبری رو حالا داریم میگیم بابا بیخیال، رهبری در واقع سررشته‌داری تحولات اجتماعی است. خب اصلی ترین عنصری که سمت و سوهای اجتماعی و چارچوب‌های عملی پیمایش مسیر را مشخص می‌کند، دقت می‌کنی؟ اصلی ترین عنصری که سمت و سوهای اجتماعی و چارچوب‌های عملی پیمایش مسیر را مشخص می‌کند و باعث بسیج نیروها و تمرکز همه گونه سرمایه‌ها در آن مسیر می‌شود، همان رهبری اجتماعی است. به خاطر نقش کلیدی اراده اجتماعی در تحولات اجتماعی، باید رهبری نگاه خود را به آن معطوف نماید. رهبر نگاهش به اراده اجتماعی است. در نگاه مکتب امامی، در نگاه اسلامی، اراده انسان ها خیلی مهمه. گفتم دیگه یک شمه چی گفتم؟ اون نظریه پایه،
اراده جامعه بیشتر در
همه جانبه و حقیقی است. خب پنجه طلایی این نظریه پایه است. یعنی اگه میخوای مکتب امامی نگاه کنی، باید اندیشت این باشه. نمیشه هر جوری نگاه کنی بعد آخرش هم یه صلوات بعد نمیدونم امام راهل مثلا یه چیزی هم تشبه نیست بگید مکتب امامی شد دیگه. میگفت که از زور فقر رفت مسیحی شد، بعد لامپو خاموش کردن، یه کاسه آب آوردن، این کشیشه دست میکرد تو آب، میزد تو سر این، میگفت که تو مسلمان نیستی، تو مسیحی هست. بعد یه شرطی هم باشتن، گفتن که تا 40 روز گوشت نباید بخوری. بعد دیدن گوشتای یخچال داره تمام میشه، اومد راهب شد، نه مسیحی، اومد راهب شده، رفته تو کلیسا. بعد دیدن که گوشتا داره تمام میشه، خلاصه چیز گذاشتن، نگهبان گذاشتن، دیده که این تازه مسیحیه میاد با یه کاسه آب، در یخچال واز میکنه، یه دونه گوشت در میداره میذاره زمین، هی اینجوری دست میکنه توی اون آبه، میگه که تو گوشت نیستی، تو بادمجون، تو گوشت نیستی، تو بادمجون، سه بار اینجوری میکنه. بعد میره قشنگ که آبش میکنه میخوره. بعد داشتم ایراد گرفتن، گفتش که خب من تغییر ماهیت دادم دیگه. گفتن که آخر ما رو دارید چیز میکنید آدم. گفتش خب شما همینطور یه مسلمان رو مسیحیش کردید.
جایی اراده اجتماعی با اراده فردی به اراده فرد فرد اونجایی که ما هم بگیم کنم فرد یه مقیده
بزاست. هره اراده های فردی مختنمه، اما نه اون چیزی باید هدف گرفته بشه. حالا اینا رهبر درک اجتماعی داره، نمیشه رهبر مصداق یک عارف و عامل جدی عقاید یک مکتب و متمرکز روی مقاصد و آرمان‌های آن است. رهبر در شمار آرمان‌خواه‌ترین و ارزشگراترین شخصیت‌های یک کشور است. رهبر آنقدر با این مقاصد انس داشته و آنقدر در نوسانات متعدد حیات بشری به ریسمان این آرزوها چنگ زده که هویتی منطبق بر این مقاصد یافته است. این آغاز یک تحول بزرگ انسان است. این نکته خیلی مهمی است. نگاه های انسان شناختی ما، نگاه های جامعه شناختی ما به ما اینطور میگه که اگه یک انسان متحول بشه، محیط انسانی متحول شده. دقت میکنید؟ فلذا این که یه انسانی بره فردا یه طعمی به محیط انسانیت میده. محیط انسانیت فردا فهم میشه، فردا رو بهتر میتونه گوشاش یه خورده میشنه، فردا فهم میشه. اتفاقات جوهری، اتفاقات تکوینی قابل توجهی میفته. فلذا این مسئله مهمه. این آغاز یک تحول بزرگ انسانی است. اگر جامعه انسانی را حقیقتی پیوسته بدانیم، اگر از سهم تحول‌های خرد فردی صرف نظر کنیم، این تحول مهم شخصی معنای اجتماعی می‌یابد. شخصی ها ولی معنای اجتماعی می‌یابد. به واسطه تمرکزی که بر مقاصد و چارچوب ارزشی دارد، اولین خدمت زیرساختی رهبر به جامعه خیش و امت خیش همین تحول شخصیتی فردی شد. تو همینقدر که شخصا رفته فردا، فردا که میگم برای این که خب محیط انسانی که اینجا وایستاده دیگه، این داره میره جلو، رفته جلو، این رفته فردا، همین در واقع بزرگترین خدمته. مکانیزم تاثیرگذاریش هم جداگانه میشه بحث کرد. اینا رو شما تو طلبگیاتون باید از آب در بیارید. کارکردهای کلیدی رهبر، این رهبری که ما صحبتش میکنیم، یکی از کارهاش نگرش سازیه. یکی از کارکردهاش تعین بخشی به خطوط اصلی اندیشه پشتیبان حرکت. یه حرکتی رو سامان داده توی جامعه، درسته، یه اندیشه پشتیبان این حرکته. حرکت خیلی فیزیکی و کوچولو بگید، مثلا بریم راهیان نو، مثلا یه دو هفته وقت بذاریم پر راهیان نو. خب سه تا اتوبوس رو هماهنگ کردیم بریم راهیان نو. یه اندیشه پشت این تصمیمه که الان 60 نفر پای راهیان نو وایستادن، هزینه شد کاستیم، هزینه شد دادن، وقتشو خالی کن، وقتو خالی کردن. آقا آماده سختی های سفر باید باشی، آماده سختی سفر شدن. این کارو باید، اون کارو نباید، درسته، اینا همه حل شده. اینا اومدن در آستانه یک حرکت وایستادن. خب اندیشه‌ای داره از حرکت اینا پشتیبانی میکنه، اندیشه‌ای که تو جون همشون هست. خب از این اندیشه اگر پشتیبانی کنی، این آدم، یعنی قنای بیشتری به این اندیشه بدی، این آدم ها، این 60 نفر کاروان و اعضای این کاروان اشتداد بیشتری پیدا میکنن توی هم استفاده از اون حرکت و هم تو انگیزه های حرکتشون شدت بیشتری پیدا میکنن. اگه به این اندیشه رسیدگی نکنی، وسط های چیز یه دفعه میگن که اصلا بهتر نبود به جایی که اینجا بیایم مثلا میافتیم مشهد. مشهد حداقل مقدس، میدیم و یه امام اونجا خاکه، چی با فوقش اینا همه رعیت امام هست. میبینید شک و شبهه و فلان اینا، میبینید که کاروان به لحاظ فرهنگی و معنوی داره متلاشی میشه. تعین بخشی به خطوط اصلی اندیشه پشتیبان حرکت، تفسیرهای اصلی از جهان و انسان، آرمان و رسالت، ارزش‌های اصیل، یافتن رگ و ریشه‌های معرفتی برای حرکت و برای جامعه. درسته؟ اون مثال اردوی راهیان نور خیلی مثال کوچیکیه، اونو بلش کن. حرکت که میگیم منظور حرکت اجتماعی است، حرکت بزرگ اجتماعی. یافتن رگ و ریشه‌های معرفتی برای حرکت و برای جامعه. ما حالا عبارت آقا نیوردم که حضرت آقا میگه که اگر حرکت اجتماعی میخواید ایجاد بکنید، باید یه اندیشه مستحکم پشتش درست کنید. و امام این کارو کرد. به خاطر همینم صاحب یه حرکت مانا شد، بلکه پویا. خب تبیین این خطوط فکری، اولا باید بر خودش مشخص کنه، یه نقاشی پیش خودش بکشه، بعد این نقاشی رو برگردونه به همه نشون بده، تبیین کنه این خطوط فکری، توجیه آرمان، ایجاد باور و امید نسبت به آن و پاسداری از امید، انگیزش نسبت به آرمان، تولید گفتمان، قداست بخشی، ایجاد و حفظ شاکله انتظارات. اینا خیلی بحثای مهمیه ها، ولی خب فهرستوار فعلا بهش نگاه کن. خب این نگرش سازی، اولا بین پیش خودش نهایی کنه اندیشه پشتیبان حرکت چیست، نهایی کنه پیش خود، بعد اینو تبیین کنه، بعد ایجاد باور در تبیین، یعنی مردم الان میفهمن، خب بیش از اون باور سازی کنه و بیش از اون امید ایجاد کنه.
مردم امید داشته باشن به این که این شدنیست. دیدن و نمایاندن افقها یکی از کارهاییست که تو حوزه نگرش سازی میشه به رهبر. آینده را به کمک بصیرت خیش در اختیار گرفتن تا توان هدایت جامعه به گونه ای مؤثر فراهم بیاید. دیدن افق و گفتن این که افق ما اونه، به اونجا باید برسیم. خب آرمان یه خورده معناییست، معنویست. افق تقریبا به معنای هدف. هدف یه خورده متعینتر و متجسدتر از آرمانه و حتی مثلا میگن آرمان دست نیافتنیست. ببینن آرمان دست نیافتنی هم باشه مسئله نداره، ولی هدف رو دیگه نباید میدونی، هدف باید دست یافتنی باشه. خب دیدن و نمایاندن افق ها. خب من یه خود هدف رو زودتر گفتم. تصویر هدف گذاری یکی دیگه از کارهای رهبره. تصویر اهداف، تبیین مراحل تا اون اهداف، به تعبیری تبیین اهداف مرحله‌ای. خب چند تا هدف رو تعریف میکنه، بعد اهداف مرحله‌ای تا اون اهداف رو هم تعیین میکنه. میگه که به ما این چند تا هدف رو میخواییم بهش برسیم. خب گام ها و مراحل هم ایناست. اول این باید حل بشه، بعد اون باید حل بشه، بعد اون باید حل بشه. خب از افتاها این کار رو کرده دیم. گفته هدف تمدن سازی است. 5 تا مرحله هم تا اونجا داشتیم، 2 تا شو تا به حال اومدیم جلو و الان توی سومیه که معناش اینه متوقف شدیم. همه ی همتون رو بذارید که این مرحله سوم رو ما طی کنیم، چون چرخه نمیچرخه. به فکر حادثه های پس از این مرحله فایده نداره. اگر اینو طی نکنیم چرخ انگار وایستده و قدم بر نمیداره به جلو. تبیین مراحل، ایجاد باور نسبت به اهداف، القاء تعهد در مردم نسبت به اهداف، ایجاد امید به اهداف. شاید متعالی میگه که مکاتب دینی مذهبی از این جهت قدرتمندن که اهداف خودشون رو برای پیروان خودشون مقدس میکنن و تا سرحد جان ازشون فداکاری میگیرن. این اقتدارات یک مکتب مثلا الهی اهداف رو مقدس میکنن. القاء تعهد نسبت به ایجاد امید نسبت به اهداف که ما میتونیم شاه رو بیرون کنیم. میتونیم هر کدوم یه سطل آب بریزید اسرائیل از بین رفته است. بعد اینجوری حرف زدن فقط ایجاد امید نسبت به اهداف. شما نگاه که میکنیم یه مش از حرفا ایجاد امید برای ایجاد امید، یه مش از سکوت ها برای ایجاد امید است. ایجاد جو حمایتی نسبت به اهداف. آقا تو بگو شما هم بگید، همه باید بگن. نوعی تولید سوگیری اجتماعی، شکل‌گیری عزم گروهی و حرکت خودآگاه و خودجوش به سوی نقطه هدف. این کاری است که باید انجام بده و در حد شعار باقی نمونه. یکی دیگه از کارکردهای کلیدی رهبر ترسیم چارچوب‌های پیمایشه. به این معنا که مشخص بکنه، یعنی بیابه که اصول راهبردی حرکت چیه.
اشتباه دارم.
بله.
اشتباه دارم.
کدوم؟
چهارچوب.
غلطه.
چهارچوب.
آره. چهارچوبه که چهارچوبم بگی اشکالی نداره. میخواید بقیهش رو درباره این گفته بکنیم چون اهمیتش بالاست. خب ترسیم چارچوب های پیمایش، خب یعنی چی؟ یعنی اصول راهبردی حرکت رو بفهم. ببینید مثلا حضرت آقا میگه که وحدت، حتی در واقع امام میگه، امام میگه وحدت در هر شرایطی. اصلا چیزایی که درباره وحدت گفته حضرت امام خیلی چیزه، خیلی عجیبه. از قبل انقلاب، قبل انقلاب تئوریزه کرده وحدت رو بدخیم. خب وحدت یکی از اصوله، قطعا هدف نیست، قطعا وحدت یکی از اصوله. بعد جور این رو محکم کرده حضرت آقا هم قشنگ گرفته حضرت آقا جدن بچه، یعنی اگر میخواید امام رو توضیح بید، آقا رو توضیح بید، ارزش ها رو بذارید دست، بعد بگید امام چه کرد. ها مثلا ما میگیم که خب نفت که خب مجانی نشد که، برو با مسخره بازی در بازی، ما وارد هر بازی مسخره که نباید بشیم که. این وحدت رو امام چیکار کرد باش؟ وحدت که بیچاره کرد. توضیحات امام بشنوید، میگه شما برید در موقف چیز بنشینید، در موقف به اصطلاح یک ظالم در موقف نظام سلطه بنشینید، اون قشنگ میفهمید که وحدت اینا رو به هم بزنم من میتونم چیز کنم. اراده اینه نمونه، فلا تنازه او فتف شد و تده بری خواب، نه اراده نمونه سوس میشن فتف شد و تده بری، نه آبروی میمونه، خودشون هم خودشون بدشون میاد و تده بری خواب. درسته؟ یه بوی بد نمیده، نه بوی بد نمیده و تده بری خواب. این اصول راهبردی رو باید رهبر کشف کنه و بعد کشف به این معنا که واقعا من باور کنه ها، نه اینکه یه چیزی بزنم مثل یه مقاله نوشتم، یاد داشت نوشتم، یاد داشت گیتاری برو بابا، این به درد نمیاد، وسط سینه‌ت باشه، انقدر باید محکم بگی ما فکر کنیم الان وحی نازل شده. درسته؟ رصد اصول راهبردی حرکت، تبیین و توجیه کامل آنها، ایجاد باور و اعتقاد عمومی به این اصول، ایجاد امید به ثمره که بابا این ارزش ثمره داره، نگران ثمره داره واقعا، میگه کو ما همش که داریم هزینه میدیم، الان یارای حضرت آقا باید اینو بگن دیگه، بابا هرچی هزینه است اون کشور ما داریم میدیم، طرف میاد وسط اتوبان پیپی میکنه بعد آخر سر ما مقصر میشیم. خب الان این همه اصلاح طلبان اقتداری ها چیکار کردن؟ آخرش همه چی افتاد گردن ما. این هی توضیح دادن که با انسجامو به هم نزنید فلان، آخرش کلافه میشن دیگه، می طرف عدالت خواه میشه بعد جدایی طلب میشه. دیدن ظرفیت های اصلی، این یکی از چیزایی که مدیر رو اصلا مدیر میکنه تشخیص ظرفیت. این جدا فکر نکنم مدیر میگه که میگفت رفتم توی توالت چیز کنم، اون موقع هم آب نبود با آفتابه، میگفت اومدم یه آفتابه بردارم، گفت آی اینجا مدیر داره اون آفتابه رو بردار، گفتم چه فرقی داره، گفت به تو ربطی نداره، همون آفتابه که گفتم بردار. رفتیم کار رو کردیم همه زهن رو درگیرم. بعد من دیدم خب اگه این کار رو نکنه یه اصلا اینجا برچی اینجا نشسته. به ما تلقیم از مدیر گاهی از آقا اینه دیگه، اتفاق دستور میده دیگه، بابا مدیر اگه آدم ظرفیت شناسی نباشه اصلا مدیریتی محقق نمیشه، باید ظرفیت هندسه یه چیز، مثلا یه دفعی سه نفر آدم میان هندسه یه نیروی انسانی به هم میریزه، به سرعت باید تشخیص بده چه وضعیتی هست و چه ظرفیتی ایجاد شده و چه ظرفیتی هم خراب شده. درسته؟ برای مدیریت نمون رهبر دیگه بدتر از هم، رهبر به خوبی باید این بتونیم کنیم، شناساندن ظرفیت ها و اهمیت اونا، یعنی بشناسه و بشناسونه، ایجاد امید نسبت به بهره برداری از آن، جز به کارهای تلخ بچه. یعنی یه دو آدمی که این ظرفیت مثلا نمیشناسن، ظرفیت بهشون معرفی کنید و بعدم هی بگی که باور کنید، به خود تو رو خدا باور کنید، تو رو حضرت عباس باور کنید. چیکار کنیم که باور کنن این ظرفیت رو؟ درسته؟ یعنی آدم اصلا تو نخش نبوده دیگه، بعد تازه حالا شنیده، هی کلی فکر کرده، دقت کرده، باز همین چی داری میگی اصلا؟ بعد میگه از این دیوار سیب میشه در آورد بیرون، از این دیوار سیب، تازه آخر سر که میفهمیم که از این دیوار سیب میشه در آورد بیرون. آخر کدوم آدم عاقلیم داریم؟ دقت میکنی؟ میبینی تازه دعوا شروع میشه، بعد که فهمید تازه دعوا شروع میشه. بابا این ظرفیت وجود داره. خب شما این انرژی اتمی که حضرت آقا فرمودن تاریخ ساز و تمدن سازه است، خب میدونید هی میرید عقب میرید عقب میرید عقب میشه چی؟ جهل. نه انرژی اتمی بود نه علم به انرژی اتمی بود. از کجا شروع شد؟ از علم شروع شد. یکی فهمیدی همچین انرژی هسته اتم داره، خب بعد چی؟ بعد خودش باور کرد. بعد چی؟ بعد فهمید چجوری میشه این انرژی رو آزادش کرد. بعد چی؟ بعد یه صنعتی تولید کردن که بتونن این انرژی رو آزادش کنن. بعد چی؟ بعد یه چی دعوا رو افتاد. مملکت ها سر اون انرژی اتمی با هم دیگه دعوا کردن، چون بعد فهمیدن تاریخ ساز و تمدن ساز است، چون دعوا کردن. خب همچنین میایم عقب که هیچ خبری که نبود. خب بله، کل این فتنه از سر علم بلند میشه. بله دیگه، همه فتنه از سر علم بلند میشه. این ظرفیت شناسی، این طرف استعداد و زمینه شو داره، توی زمینه این ظرفیت میشناسه، بعد میاد اینو معرفی میکنه. اگه رهبر باشه که امعا و احشاش میاد تو دهنش تا بیاد اینو برای مردم جا بندازه که با به خدا، به پیر، به پیغمبر یه ظرفیتی باور کن اینجا میشه. میگفتش که تو قوم خیار عمل نمیاد، بودن خب خیارشو بکنیم. این به خدا میشه، میشه. شناساندن ظرفیت ها و اهمیت آنها، ایجاد امید نسبت به بهره برداری از آنها، معرفی راهکارهای کلیدی و پس این نیرا بمونه دیگه. صلواتی میکنم. اللهم صل علی محمد.
مدیرای
خردتر و مدیرایی که کارشون محدود و کارشون کمتره. خب توی هر چیزی هم اینجوریه دیگه. مثلا
شما فقط مثل رهبر چیزی که میخواد بگید برای همه طلبه ها رو میخواید که باید این
بچیگی رو داشته باشه. فقط رهبر نیست، باید فقیه خبیه. آره همینطوره. حالا من از کردم گفتم جلوتر میگم، جلوتر با من میگم این که رهبری رو یک نظام تخصصی میخوای معرفی، به شبکه رهبری اینجوری میخوای معرفی.
حالا اصلا باید بخوایی راه شروع کنی، اول مثلا باید از همین الان بخوایی یه همچه چیزی برای خودم تعریف کنی، اینه که اهداف شده چیم عزم شده داشته باشیم. درسته؟
درست از ما یعنی قبول مسئولیت. اینا هم طبیعتا با هست ما ببینید چه
حالت عملیاتی باشه،
حالت
قبول
مسئولیت. بیشتر رهبری به صورت یک مسئولیت چه آدم امکان داره اگر خوب و دقیق آدم ببینه احساس کنه که اصلا نمیشه من الان میگم مسئولیت رهبری رو قبول، امکان داره آدم احساس کنه که زمینه هایی لازم دارم، چند تا قدم باید بردارم، بعد من میتونم بگم مسئولیت رهبری رو قبول. به معنای این که حتی من الان به رهبری میتونم فکر کنم. دقت میکنی؟ وقتی آدم آگاه نیست خب طبیعتا راحت میتونه چیز کنه، راحت میتونه یه حکمی بکنه. یه الان وصله به کجا وصله؟ یه الان از کجا داره برمیدی؟ آه اینجا داره برمیدی. احساس کنی که حالا ترسیدم بعد من یه مرحله رو تهی کنم تا من این ترسیدم
اول آگاهی ایجاد بشه تا درد آدم احساس کنه.
آره دیگه آدم بدونه چی رو داره میکنه
چی رو نداره اصلا خوبی